أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در دو امر در مقام باقی بود. امر اول تعارض اصالت صحه فی عمل الغیر مع الاستصحاب است. عرض می کنیم تارتن آنی که می خواهیم مجرل استصحاب قرار بدهیم، موضوع آن حکمی است که مترتب است آن حکم بر حصول عمل تام و عمل صحیح، مثل این که شخصی مالش را به زید فروخته است، مالی را که مکیل و موزون بود و ما مال مکیل و موزون را از زید می خواهیم بخریم، نمی دانیم زید این معامله ای را که کرده است معاملش صحیح بود، بیعش با کیل و وزن بود یا قطره‌ای فروخته بود که بیعش محکوم به بطلان باشد. می خواهیم در ما نحنفی این مال را از مشتری شرا کنیم. در ما نحنفی اون وقتی می شود این مال را از مشتری شرا کرد چه مشتری مالک المال بوده باشد و بیعی که اون وقتی مالک می شود چه بیعی که شرایی که واقع کرده است صحیح بوده باشد. وقتی که اصالت صحه در شراعش ساری شد یثبت که این مشتری مالک المال است، فیزود لنا شراع المال از اون مشتری و علل جمله در جاهایی که اثر مترتب است بر صحت العمل که صادر عن الغیر است. وقتی که صحت عمل غیر را و اصالت صحه احراز کردیم شکی در نایه حکم نمی ماند. اون حکمی که مترتب بر صحت المعامله است در او شکی نمی ماند، یعنی شکی وجدانی نه، شک که موضوع استصحاب است و موضوع اصحاب رسول است، در نایه اون اثر اون شک دیگر نمی ماند. وقتی که مال را از مشتری شرا کردیم نمی دانیم بی حاصل شد یا نه، مشتری اگر مالک بود شرای ما و معامله ما بی است، اگر مالک نبود این بی نیست. استصحاب عدم البی که این شرای ما بی نیست، این استصحاب جاری نمی شود، چون که اصالت صحه از شک ما در این که بی شراع ما شراع است ناشی از این است که مشتری مالک المال است یا نه، و اصالت صحت در بی معامله او وقتی که جاری شد اثبات می شود که مالک المال است. اصل در ناحیه موضوع وقتی که جاری شد که در ما نحنفی صحت معامله است، اصل در ناحیه حکم دیگر مجرا ندارد. و اما اون استصحابی که موضوع صحت را از بین میبرد و صحت الشیء را از بین میبرد، مثل این که فرض بفرمایید اون شخصی که میت را تجهیز میکرد یه وقتی بود بر این که ولی بر این میت صلاتی که عبارت از صلات المیت است، صلات المیت 5 تکبیر را نخوانده بود، نمیدانیم وقتی که فارغ شد یا وقتی که میخواند تمام تکبیرات را تمام کرد یا تمام نکرد. اون وقتی تکلیف از من ساقط میشود که عمل غیر یعنی صلات علی المیت حاصل شده باشد، صلات بر اون میت. خب استصحاب می که صلات علی المیت حاصل نشده است، این اصالت صحه میگه صلات علی المیت حاصل شده است. در ما نحنفی استصحاب در آنی که جاری میشود و او را نفی میکند اصالت صحه او را اثبات میکند، که در این موارد میگویند استصحاب با اصالت صحه معارضه دارد. در این موارد بلا اشکال استصحابی که هست الغا می شود و اخذ می شود و اصالت صحه. والوجه فی ذلک این است، دلیل بر اعتبار اصالت صحه یعنی عمده دلیل سیرت المتشرع بود و سیرت المتشرع در اون مواردی که جاری است غالبا استصحاب در اون موارد اقتضا می کند بطلان العمل را الا نادرن. و بما اینکه سیرت المتشرع مستقر است بر عمل و اصالت صحه در این مواردی که استصحاب برخلافش است، این سیره متشرع مقدم می شود بر استصحاب و توهم نشود که ادله استصحاب لا تنقض الیقین بالشک راده از این سیره است. این سیره را رد می کند خطابات لا تنقض الیقین بالشک. لما ذکرنا در موارد رد سیره که سیره اقلایی قابل رد است، و بما این که در ما نحنفی منشه این سیره متشرع سیرت الاقلاست در افعال الغیر قابل رد است، این را قبول داری، ولیکن رد نشده است و ادله استصحاب نمیتواند راده بشود. لما ذکره در بحث خبر واحد اعتبار خبر واحد که اطلاقات و عمومات نمیتواند راده بشود از سیره‌ای که در خصوص وارد شده است قائم شده است، کمان که عمومات نهی طریقی از اتباع غیر العلم و امثال ذالک راده نمی شود از عمل کردن به خبر سگه. اگر شارع بخواهد مورد خاصی که سیره به او قائم است او را رد کند، باید راده لسانش همون مورد بوده باشد که در اون موردی که سیره قائم است به دلیل بگوید او را رد بکند، کما فی ردن العمل بالقیاس. و اما بخواهد عمومات یا مطلقات راد از خصوص بشود نمی شود، چون که گفتیم و چورفی وقتی که عموم گفته می شود چون که در خصوص سیره قائم است می گویند اهل لرف می فهمند که غیر مورد را می گویند. اگر این مورد نظرش بود اسمش را می برد که حتی در این مورد یا دلیل خاص در خصوص اون مورد بود. و بما این که در ما نحوی این جور است استصحاب انداخته می شود، این امر اولی است که لایم بقید تعمل فیه. و اما الامر ثانی، امر ثانی این است که استصحاب اگر با قاعده ید معارضه کرد و این بیاناتی که سابقا گفتیم معلوم شد اصالت صحه در مطلق الاعماق و قاعدیت در اون مواردی که انسان شک کند ذلیت مالک است، فرقی نمی کند ملکیت لعین بوده باشد. در جایی که ما احتمال می دیم ذلیتی که هست ذلیت مالک العین بوده باشد، این یه موارد است. یه مواردی است که می دانیم ذلیت مالکول عین نیست، این محرز است بر ما، ولیکن احتمال می دیم ذلیت مالکول منفعت است، کما فی موارد لجاره. یه جاهای هم می دانیم که ذلیت ما یا نه مالک عین است نه مالکول منفعت است، ولیکن احتمال می دیم مالک تصرف بوده باشد، کما فی مورد الوکاله که احتمال میدیم ذلیت وکیل بوده باشد از قبل مالک. در این مواردی که احتمال میدیم وکیل بوده باشد از قبل مالک، به قاعدیت ملکیت العین ثابت نمیشود، چون میدانیم عین ملکش نیست. اگر نمیدانستیم قاعدیت ملکیت را ثابت میکرد که مالک است، ولیکن میدانیم نیست و مالکیت منفعت را هم ندارد، میدانیم که ملکیت منفعت بله مستأجر هم نیست، ولیکن میفروشد مال را، احتمال میدیم که نه مال در یدش است و بما اینکه مال در یدش است مالک تصرف است. در این موارد این قاعده بله این قاعده ید اثبات می کند ملکیت را، ملکیت العین، ملکیت المنفع و ملکیت التصرف به سیرت الوکلا. عمده دلیل هم در اعتبار قاعده ید سیرت الوکلا است. بله مثل اون از حالت صحتی که گفتیم، ولو منصوص هم هست در بعض موارد، مواردی که اختلاف در املاک دارند، اون کسی که مال در ید اوست او ممکن حساب می شود، قاعده یدش اعتبار دارد، از اونها استفاده می شود. روایاتی که وارد شده است در اختلاف ذلیت و غیر ذلیت و بیان می کند که ذلیت ممکن حساب می شود و هاکذا، اون روایتی که سابقا خواندی که لولم یز زالک لما کان للمسلمین سوق و غیر ذالک، در موارد جزئیه ولی قاعده ید اعتبارش ساده می شود. ولیکن عمده دلیل که بتوانیم در هر موردی به او تمسک کنیم، حتی در موردی که ذلیت ولی مال را می فروشد و احتمال وکالت می دهیم از مال چش، ولی مثل این دلال هایی که متاع را می فروشند، شما میرید دکانی فرش میخرید، احتمال میدید که فرش مال خودش نبوده باشد، یا میدانید مال خودش هم نیست، چون اینقدر فرش نمیتواند مالش بشود، مال مردم است، توجه کردی در یدش هست و مدعی وکالت است، بما اینکه ید دارد بر مال، تا مادامی که خلافش مسموع نشده آثار ولایت بر تصرف را بار میکند. یکی احتیاط می کند، می ترسد که بعد من معامله کنم گرفتار بشم، که بعد معلوم بشه مال مثلا دزدی بوده کذا بوده است، اون یه مطلب دیگر است، احتیاط وکلا هم می کند. ولیکن کسی اگر مالی را خرید از شخصی که مدعی وکالت است و مال در یدش است، ولی لوم نمی کنند که چرا خریده، مال در یدش بود، برای میگفت برای اینجه وکیل هستم منم خریدم دیگر، میگم بی احتیاطی کردین، زور نمیگن که بله بی احتیاطی کردین، نمیشود خرید از این زور نیست. مثل این که از مجنون انسان مالی را بخرد، چه چرا خرید از مجنون، چه نمیشود مال خرید، مثل این زور نیست. علا حاضر اساسی که هست استصحاب اگر معارضهی با قاعده ید کرد، همان حرفی که در معارضه اصالت صحه با استصحاب گفتیم به عینهی در ما نهنفی جاری می شود. این مواردی که قاعده ید اونها در اون موارد اعتبار دارد به سیرت الوکلای و المتشرع، چی متشرع به ماه مغلا، و در این مواردی هم که روایات وارد است، در مواردی که وارد است، در کل اینها، در کل موارد لا نادرن استصحاب برخلاف قاعده ید است. استصحاب اقتضا می کند نه این وکیل نیست، مالک نیست، مالک منفعت نیست. استصحاب این را می گد دیگه یه وقتی نبود بعد هم نشده است. الا موارد نادره و بما این که در ما نهل فیه این زور است، کمان که قاعده ادله استصحاب از حالت صحه را از کار نمی اندازن و رد نمی شوند، کذالک از این قاعده تلیت و سیره و گلا که بر او قایم است از او راده نمی شوند. این نمال کلام در این که گفتیم قاعده ید مقدمه بر استصحاب است و استصحاب الغا می شود، از این دوتا مورد را استثناء کردند. در اون دوتا مورد گفتن نه، اخذ به استصحاب می شود و قاعده ید اعتباری ندارد. اما مورد الاول، مورد اول در جایی است که اون کسی که بالفعل ذریت است و مال در ید اوست، او اختلافی داشته باشد با شخصی که اون شخصی که با او طرف مخاصمه با ذلیت است، ذلیت اعتراف دارد و اقرار دارد که مال از این منتقل شده است به من، از این شخصی که خصمش است. ذلیت ادعا می کند که مال از این شخص منتقل به من شده است. مثل این که مالی در ید شخصی است و شخص آخر میگوید که مال مرا بده تو بی خود گرفته ای، میگه به از تو خریدم، آخه توجه کردی خریدم مال من است. بالفعل ید دارد و اون شخصی که میگوید از من خریده ای، از من نخریده ای، مال مال من است، این میگه خریدم، اون شخص ذلیت بر مال نیست. فعلا ید مال این شخصی چه بالفعل مال در دستش است و مدعی این است که خریدم از این شخص. یا این شخص بر من فرض کنید هیبه کرده است، هیبه ای که زورحم حساب بشه، زورحم است، زیواز رجوع ندارد، میگه این مرا بده، میگه بخشیدی به من، دادی به من دیگر، او میگه کی من بخشیدم به تو. در ما نحن فیه این اعتراف دارد ذلیت که مال از خصم من به من منتقل است. گفتند اگر ذلیت اعتراف داشته باشد، ذلیت فعلی، که مال از این شخصی که مدعی است از این منتقل شده است یا از مورث این منتقل شده است، فرقی نمی کند که از خود مدعی بگوید منتقل است یا بگوید از مورث این منتقل به من شده است، در کلتا صورتین تنقلب الدعوا، چون قول کسی که مطابق با قاعده ید است منکر است. اگر منکری که اگر شخصی که ذلیت است این اقرار را بکند که مال از این خصم به من منتقل شده یا از مورث او منتقل شده است به من، تنقلب الدعوا، یکون ذلیت، ذلیت فعلی مدعیان، و اون کسی که خصمش هست و مقدر له حساب می شود که اعتراف کرد بر این که مال از او به من منتقل شده است، او یسیر و منکرن، ذلیت فعلی باید اقامه بینه کند بر ملکیت مال. اگر اقامه بینه نکرد، اون مقدر له قسم می خورد و مال را از ید ذلیت فعلی می گیرد. این می گویند خصوصیت خود اعتراف است، خود اعتراف ذلیت است، و الا ذلیت هیچ اعترافی ندارد که من از تو یا از پدر تو به من منتقل شده. ذلیت می گوید مال مال من است. او می گوید که توجه کردید بابا این مال مال من است، توجه کردید تو به ادعای این که بله از من خریده ای این مال را برداشته ای، ادعا می کنی بر این که مال به تو هیبه شده است، توجه کردید برداشته ای. نه، ذلیت می که من هیبه و اینها را نمی دانم، اقرار نمی کنم این مال مال من است. ولیکن ما از خارزمی دانیم که این مال که به دست این رسیده است از اون شخص رسیده است. اگر هیبه کرده اون شخص هیبه کرده، اگر خودش عدوانم برداشته است از اون شخص برداشته است. از خارج میدانی که مال از اون خصم به ید این رسیده است. یا بینه قائم شده، بینه میگوید یا آقا چی میشد خدا طول و عمرت را بدهد. الان توجه کردید مال مال کیست؟ من اونها را نمیدانم، ولیکن اینقدر میدانم که قبل از اینکه مال در ید این باشد، ملک اون شخص بود، ملک اون مدعی بود، به ملکیت سابقه یه سابقه بر اینها، نه سابقه سابق. قبل از اینکه مال در دست این بیفتد، او مالک بود مال را، و مال ملک این شخص بلش این خصم بود. این قیام بینه بر ملکیت سابقه یه یا علم ما که سابقه بر این مال مال او بود، علم قاضی دعوا را منقلب نمی کند. زلیت الان منکر است، او باید اقامه بکند که مال اقامه بگی نکند که مال هم بالفعل مال من است. اگر اقامه بگی نکرد، مال را از دست این زلیت می گیرند، و اگر اقامه بگی نکرد، زلیت قسم می خورد که مال مال من است بالفعل، و دعوای تو صحیح نیست، و مال را بله در یدش از مالک می شود. این انقلاب دعوا را که یسیر زلیت مدعیان و المقرله منکرن، فقط در صورت اقرار اعتراف زلیت است، که در صورت اعتراف و اقرار زلیت میگویند تنقلب دعوا. انقلاب دعوا از آثار ملکیت واقعیه اون خصم سابقاً نیست، چه فرق نکند ملکیت سابقی به اعتراف زلیت بشود یا به بینه بشود یا به علم حاکم بشود. اون ملکیت سابقی موجب انقلاب دعوا نمی شود. اونی که موجب انقلاب دعوا می شود اعتراف این است، و سرش هم واضح است، چون که اگر خودش اعتراف بکند بل مال تو بود، به من منتقل شده، یعنی به من فروختی، به من هیبه کردی، اینجور ادعا میکند، میشه مدعی. یدش از اعتبار میفتد. عرفاً خودش اعتراف کرد مال او بود، ادعا میکند به من منتقل شده است. و اما در صورتی که این را از خارج ما بدانیم، او دعوایی ندارد، او میگد این مال فعلا ملک من است، چیزی دیگرم نمیگوید. و اون میگد که فعلا نه، غلط بکن، ملک من است، ملک تو نیست. او باید اثبات بکند مال در یدش نیست، این ادعا را میکند. این از اعتبار عدم اعتبار قاعدت الید فقط در خصوص اعتراف، در خصوص صورتی است که زلیت اعتراف بکند که مال سابقا مال خصم من بود، که یدش از اعتبار میفتد، اون وقت استصحابم جاری میشوند. استصحاب این است که مال منتقل نشده است به این شخص، بدون جهت قول اون شخصی که خصم است مطابق با استصحاب است مقدم میشوند، او منکر حساب میشوند، و زلیت فعلی باید اقامه بینه را بکند. این یه صورت است. نه است عدم اعتبار قاعده ید است، چون که اعتبار قاعده ید نیست بدون جهت در ما نحنوی، یعنی بله یسیر این شخص مدعی، یعنی البینت فعل المدعی، این مدعی می شود، مدعی انتقال می شود. وقتی که مدعی انتقال شد، ولیکن در صورتی که اعتراف نکند، مدعی انتقال نیست. ما از خارج می دانیم اگر مالش باشد از او منتقل شده است. بدون جهت علا حاضر اساس، این صورت انقلاب دعوا را فقط وجه این است که عرفاً صورت دعوا به اقرار و به اعتراف زلیت فعلی، به اعتراف او صورت دعوا عوض می شود عرفاً، گروه هم مدعی اون شخص انجزولیت می شوند و او منکر می شوند. این او می که سابقا من نمی دانم، فعلا مال من است. نه مرافعه ندارد، می که من نمی دانم، مال فعلا مال من است، در دست من است. مرافعه یعنی چه؟ سرو بزند مرافعه او این است یه او یه چیزی. یا الله آقا، مرافعه در صورتی می شود که حقی از او مطالبه بکنند. می که اگر سابقا مال تو بود بود، من نمی گویم، بلکه فعلا مال من است، اعتراف نمی کنم، اعتراف نمی کنم، سابقا مال تو بود، مال هر کس بود، به من رفتی ندارد، فعلا مال من است. بدان جهت در ما نهنوی گفته شده است که این دعوا منقلب می شود و یسیر و زلیت بلد منکر مدعیان و المقرر لهی که مال در یدش نیست او منکر می شود. منکر بودنش به اعتبار این است که قولش مطابق با استصحاب می شود وقتی که قاعده ید اعتبار نداشته باشد. برای این معنا اشکال شده است که این انقلاب درست نیست. این انقلابی که ادعا شده است، این انقلاب درست نیست و این قاعده ید در این صورت تخصیصی نخورده است. ولو زلیت فعلی بگوید که مال سابقا مال تو بود و به من بخشیده ای، این مثل این است که بگوید سابقا این مال مال خالد بود، از خالد خریده. چه زوری که اگر به خصم بگوید این مال سابقا مال خالد بود و من از او خریدم، اونجا زلیت یدش از اعتبار نمی افتند. در صورتی که با اون خصم بگوید که مال را از تو خریدم، تو به من هیبه کردی، باز یدش از اعتبار نمی افتد، باز منکر حساب می شود و اون خصمی که اعتراف کرده به او سابقا مالک بوده، او باید ادعای اقامه بینه بکند و این جنه من به تو هیوانه کردم و آنکزا نفروختم و امثال ذالک. چرا؟ می گویند اون ایرا که تبرسی قدس الله سره در احتجاج نقل کرده است، اون قضیهی که فاطمه زهرا سلام الله علیه محاکمه کرد با ابی بکر با اون اولی در قضیه فدک، اون کلامی را که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در رد ابی بکر گفت، مستفاده از این می شود که این انقلاب درست نیست. چرا؟ برای اینکه در اونجا فدک ولی در ید ولی فاطمه زهرا سلام الله علیه بود، در ید اونها بود و این شخص به زور این را گرفت، اون خودش هم میگرده بود که به زور گرفته بود و تا اون زمان در ید اونها بود. به چه اقرار گرفته بود؟ به این اقرار گرفته، به این جهت گرفته بود که این فدک برای تحت سلطان و ملک نبی اکرم صلی الله علیه و آله بود و بما این که ملکی ایشان بود و با اون خیال خودشون که آمه دارند به زعمشون چون علی اون ولی علی علیه السلام ولایت ندارد، ولایت بر مسلمین مال اون شخص اولی بود، زعم اونها این بود. بدون جهت ایشان می فرمود بر این که رسول الله صلی الله علیه و آله اموالش بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله للمسلمین است، نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا و ما ترکناه صدقه للمسلمین، صدقه بر مسلمین است یا للمسلمین است. این که نحن الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا، این در روایات ما هم است، این قول رسول الله صلی الله علیه و آله است. این شأن ما انبیا این نیست که مال دنیا به ارث بگذارید، این نفی شعنیت است، نه اینکه لحاف و دوشکی که میخوابیده اون هم مال مسلمی میشود. یعنی شعن ما این نیست، مثل اینکه شعن علما این نیست که از خودشون ملک املاک بگذارند مثلوس نحن معاشر الانبیا، تنها خودش را هم نمیگوید، نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا. این کلام نبی اکرم است، در روایات صحیح هم وارد است. این ذیل را به او چسباندند و ما ترکناه و صدقتون للمسلمین، یا للمسلمین، این ذیل را چسباندند. این همون تحریف است. این را چسبیدند و مطلب را همینجور کردند که کردند. رو این اساس او می گفت که خوب این ملک پدر تو بود و پدر تو هم مالش مال مسلمین است، به حکم اون حدیثی که به ما رسیده، به ما شنیده ایم، بر این که رسول الله فرموده است نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا و ما ترکناه فهو للمسلمین. فاطمه زهرا سلام الله علیه که ذریت بر فدک بود، معترف بود که مال پدرشه، خودش ادعا اعتراف داشت بر اینکه این مال مال پدرشه. وقتی که اعتراف داشت مال پدرشه، روم مسلک عامه منتقل به مسلمین می شود. این زورت دیگه، چون که وارث نبی صلی الله علیه و آله به اعتقاد این عامه مسلمین هستند، یا فقراء المسلمین یا کل المسلمین، که مصلحت مسلمین در او صرف بشود. علا حازا این فاطمه زهرا سلام الله علیه معترف بود که مال پدرشه و مال پدرشه رو قاعده ای که اونها داشتن منتقل می شود به مسلمین. رو این اساس بله رسول الله صلی الله علیه و آله این مال مال ایشان بود، این را معترف بود فاطمه زهرا سلام الله علیه. ادعا می کرد که به من بخشیده است، نهله من است. جولیت اعتراف کرد بر اون مورس، چون که مورس اون مسلمین و فقراه مسلمین نبی اکرم بود، اعتراف بر او کرد، اعتراف کرد بر این که از اون مورس او هیبه کرده است بر من در تا آخر عمرش در ملکش باقی نماند که ایرسی بشود برای مسلمین، این نهله من است. بدون جهت عیبش گفت که خوب بگینه بیاور که نهله ای توست، به تو بخشیده است. اون بگینه را هم که آورد و قبول نکرد، اونجا علی ابن ابی طالب مخاصمه کرد با عیبش، گفت اگر مالی در ید مسلمانی بوده باشد و دیگران ادعا کنند اون مال را، تو بگینه را از چه میخواهی؟ گفت اون کسی که مال در یدش نیست، از غیر میخواهم. گفت چه زور شد که در ما نهنوی در این واقعه بگینه را از فاطمه زهرا خواستی و حال اینکه فاطمه زهرا جلید است؟ اگر جلید با غیر مخاصمه بکند، از غیر تا در بگینه میخواهی؟ چه زور شد در این واقعه عکس شد؟ یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیه با وجود این جزولیت است، بگینه را از او خواستی. خوب اگر انقلاب دعوا صحیح بوده باشد، خوب درست خواست است دیگر، باید از فاطمه زهرا سلام الله علیه بگینه بخواهد. چون که فاطمه زهرا سلام الله علیه وقتی که اعتراف کرد این مال پدرش بود، پدرش به این نهله کرده است و هیبه کرده است، این معناش این می شود که انقلاب دعوا می شود. یسیر فاطمه زهرا سلام الله علیه مدعیتن و اون عبیبش که بله کزاست، او مثلا منکر می شود، این باید اقامه بیان کند. و چی نداشت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این واقع را بله این قضیه را ایراد بگیرد از بر عبیبش که چرا بگینه را مطالبه می کنی از فاطمه زهرا؟ جاش بود دیگه. پس این که مخاصمه کرد علی ابن ابی طالب و محاجه فرمود با ابی بکر که چرا بگینه را از فاطمه می خواهی، این دلیل بر این است که انقلاب دعوا صحیح نیست. قاعده ید در مورد اول تخصیص نگرده است که اگر زلیت با ام دعیم خاصمه کند و زلیت اعتراف کند چه مال از توی مدعی به من منتقل شده یا از مورس تو به من منتقل شده است، نه در ما نحنفی هیچ هست، دعوا منقلب نمی شود. البته اون ابی بکر به زمن نهو ولی المسلمین است، از ناحیه مسلمین محاکمه می کرد، می گفت این مال مسلمین است، این مال باید بیینه قامه کنی که پدرت به تو برای توجه کردید بخشیده است. این یه تکیه قضیه فدک بود، چون که تکیه دیگرش این است که اگر نهله هم نباشد ارث من است، توجه کردی. و این حدیث اون یه تکیه دیگر است، محادثه بله زید و محادثه بعدی است. محادثه اولی اینجور بود: مرحوم ناینی قدس الله نفسه شریف. خب این اشکال برای انقلاب دعواست دیگر، ظاهرش هم این است که اشکال درست است رو حساب. اگر این انقلاب دعوا درست بشود، بله رد علی ابن ابی طالب بر اون اولی چرا بینه را از فاطمه علیه السلام خواستی، این ردش مزالی نداشت بر او. این که ردش کرده است، این معلوم می شود که انقلاب دعوا صحیح نیست. مرحوم ناینی فرموده است نه، این محادثه هم صحیح است با ابی بکر، انقلاب دعوا هم صحیح است. به چه بیان؟ ایشان اینجور فرموده است، درست توجه کنید کلام ایشان را. ایشان فرموده است انتقال المال، این انتقال سه صورت دارد. این انتقال مال یعنی انتقال ملکیت، مراد از انتقال مال یعنی انتقال ملکیت است. انتقال ملکیت یه اضافه است ما بین المال و المالک، ما بین اون مال و مالک، اون اضافه و نسبتی که هست اون نسبت خاصه را ملکیت میگویند. انتقال در ملکیت سه صورت دارد. صورت اولا این است که اونی که این ملکیت مضاف به اون شخص بود که از او تعبیر میکنیم به مالک، کس دیگر قائم مقام و مالک میشود، که تبدل در این اضافه به تبدلی در مالک میشود، مالک عوض میشود. سابقا مضاف الیه این اضافه، اضافه ای که اضافه این مال به شخصی بود، الان به شخص آخر است. کما فی موارد الارث، در موارد الارث این دستگاه، این زندگی، این بله سرسراها مضاف به زید بود، چون مال زید است، مال فلانی است. بعد وقتی که او مرد راحت شدند مردم، مضاف می شود به ورثه او، میگوید مال فلانی هاست، مال اولاد زید است. بلده بقاهن اسناد به اولاد زید داده می شود. همون این مال که اضافه اولیه داشت، مضافلیهش عوض شده است. مضافلیهش اول شخصی بود و فعلا شخص آخری است. این یه تبدل در ملکیت است. و اخرى تبدل در ملکیت به جهت این است که مال عوض می شود. سابقا به شخصی که مالی اضافه داده شده بود، مال عوض می شود. مثل چه چیز؟ مثل این که این فرشی را که مال زید بود فروخت به 20,000 تومان. سابقا قبل از بیع این فرش منتسب به زید بود، الان اون 20,000 تومان منتسب به زید است. اون اضافه ملکیت به زید اضافه هست، ولیکن مضافه در اون اضافه 20,000 تومان است که جای این فرشی گرفته است. در ناحیه مشتری هم عکس است. سابقا 20,000 تومان مضافه بر مشتری بود اگر شخصی بوده باشد، یا دینی باشد که سابقا دین در ذمه شخص آخر باشد، الان این فرش نشسته است زاینده، این تبدل در ناحیه توجه کردید مضاف می شود. و ثالثتن انتقال در خود اضافه است، نه در مضاف الیه است، نه در مضاف است، فقط در اون خود اضافه در او تبدل است. مثل چه؟ مثل این که سابقاً شخصی مثلا فرض کنید کتابی را مالک بود، اون کتاب را به شخص دیگر بخشید. این تبدل در خود اضافه است. چرا؟ یعنی اضافه اولی منعدم شده است و جاش اضافه دیگری آمده است. اضافه کتاب به زید بود، زید مالک بود، اون اضافه و اون ملکیت تمام شده و جاش یه ملکیت دیگری آمده است، یه اضافه دیگری آمده است که اون مال منتسب به اون کسی شده است که متعب است و قبول هبه کرده است. این تبدل در خود اضافه است. ایشان فرموده است این انقلاب دعوا فقط در صورت اولی است. این که زلیت اگر اعتراف بکند، مرحوم ناینی فرموده زلیت اگر اعتراف بکند، زلیت که این خصم من مال از این منتقل شده است به من، اگر این انتقال از صورت اولی بوده باشد که مضافله عوض شده باشد، یعنی به این معنا بر اینکه این مال یا مال خود اون شخصی بوده باشد که اون طرف خصم است، یا مال کسی بوده باشد که این قائم مقام است. توجه کردی؟ در این صورت انقلاب دعوا پیدا می شود. چرا؟ برای اینکه می گوید بر اینکه اضافه همان اضافه است، می گوید اون اضافه ای که هست همان اضافه موجود است، مضافله اش عوض شده. من دام می گوید بر اینکه در ما نهنوی این اعتراف ادعا می کند بر اینکه این مالی که بله مضافه بر شما بود، یا اینکه بلاصاله مضافه بر شما بود، یا فعلا شما جای مضافله نشسته اید، این مال از شما به من منتقل شده است. این می شود انقلاب دعوا و این را باید اثبات بکند. و اما در جاهایی که انتقال توجه کردید به نحو ثانی بوده باشد یا به نحو ثالث بوده باشد، اونجا دلیلی بر انقلاب دعوا نداری. ایشان می فرماید اون روایتی که عامه بود تمسک کردند او نیست که و ما نحن معاشر الانبیا لا نود صدیر همم ولا دینارا و ما ترکناه و ما ترکناه ایرسون للمسلمین. اینجور ندارد حدیث. اگر اینجور بود بله مثل اون دعوای ورثه می شد، این دعوا منقلب می شد. اگر اون روایت مضمونش این بود، اگر مضمونش این بود که و ما ترکناه و ایرسون للمسلمین، بله او همین زور است، بله انقلاب دعوا می شد. ولیکن این حدیث مضمونش این است که و ما ترکناه و صدقتون علی المسلمین، یعنی برای مسلمین باید صدقه بشود. این مثل تبدلی در اضافه است، صدقه تملیک جدید است، هبه است دیگر، یعنی چیزی که مال ما هست او باید برای مسلمین هبه بشود. در این صورت اگر زلیت اقرار بکند مال از به من منتقل شده است از این کسی که به ورثه‌اش نمیرسد، بلکه این است که به دیگران تملیک می شود، انقلاب دعوا نمی شود، نه این را به من بخشیده، این اصل از مالش نیست. و ما ترکناه و صدقت للمسلمین، این معناش این است که نه این را به چیزی که از من زلیت هستم به من بخشیده و هیچ ربطی به مسئله انقلاب دعوا ندارد. انقلاب دعوا در صورتی است که انتقال مال از نبی اکرم به مسلمین علا زعم ابی بکر به نحو ایرس بوده باشد. انقلاب در بله تبدل در ناحیه مزافله بوده باشد. و اما اون حدیثی که بود تمسک کرد، او مفادش تبدل به قسم ثالث است و در تبدل به قسم ثالث انقلاب در دعوا نیست. ملاحظه کنید کلام ایشان را تا ببینیم چی میگوید ایشان رحمت الله علیه.